ساعت 24 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در بامداد سه‌شنبه ششم آبان 1399 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران بخیر باشه. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. در آغاز این مجله با چند خبر شروع میکنیم از همکارم کیان معنوی و بعد هم گزارش های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. کیان
درود بر شما. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که تحریم های جدیدی علیه مسئولان جمهوری اسلامی در بخش نفت و گاز ایران وضع کرده است. در این دوره جدید تحریم ها نام بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران نیز به فهرست تحریم های آمریکا اضافه شده است. در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که تحریم های جدید واشنگتن با هدف افزایش فشار بر بخش های از رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته که نقش کلیدی در حمایت و پشتیبانی از نیروی قدس سپاه پاسداران داشتند. ایالات متحده در اردیبهشت 97 از توافق 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد و از آن زمان تحریم های شدیدی علیه بخش های مختلف نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران وضع کرده است. دامنه این تحریم ها حتی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای زیر مجموعه او را نیز در بر گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز دوشنبه از مردم کشورش خواست تا کالاهای فرانسوی را تحریم کنند. او همچنین خواستار پایان بخشیدن امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به رویکردی شد که آن را اسلام ستیزانه توصیف کرد. آقای اردوغان برای سومین روز پیاپی گفت در رئیس جمهور فرانسه نیاز به معاینه روانی دارد و بار دیگر همان اظهاراتی را تکرار کرد که موجب فراخوانده شدن سفیر فرانسه در آنکارا به پاریس شد.
شیمدی من برادا ملتیمه سسلنیورم.
درست همانطور که آنها در فرانسه میگویند کالاهای ترکیه را خریداری نکنید، من نیز همینجا از هموطنانم میخواهم که تحت هیچ شرایطی به تولیدات تجاری فرانسه کمک نکنند و از این تولیدات خریداری نکنند.
اظهارات رجب طیب اردوغان در شرایطی بیان میشود که آمارها نشان میدهد از نظر صادرات به ترکیه فرانسه دهمین کشور و از حیث واردات هفتمین بازار بزرگ برای ترکیه محسوب می شود. طبق آمارهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد، 8 روز مانده به تاریخ برگزاری انتخابات، بیش از 60 میلیون نفر آرا خود را به صندوق‌های رأی‌گیری انداختند. این سرعت در ریختن آرا بی سابقه است و می تواند نشان دهنده بالاترین میزان مشارکت در انتخابات آمریکا طی بیش از 1 قرن اخیر باشد. به گزارش رویترز این ارقام جدیدترین مورد از رقابت شدید بین دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه و جو بایدن نامزد حزب دموکرات و در این حال نشان دهنده تمایل رای دهندگان به پرهیز از خطر ابتلا به ویروس کرونا است. آمارها نشان می‌دهد که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تعداد افرادی که قبل از روز انتخابات رای داده بودند حدود 47 میلیون نفر بود. دختر صدام حسین و حزب بعث عراق روز دوشنبه اعلام کردند که عزت ابراهیم الدوری یکی از مقامات ارشد رژیم سابق عراق و معاون صدام حسین که سالها تحت تعقیب بوده است درگذشته. رقعت صدام حسین دختر ارشد دیکتاتور سابق عراق روز دوشنبه با انتشار عکسی از پدرش همراه با عزت ابراهیم در توییتر نوشت: به تمام مردم عراق و طرفداران او در جهان عرب و سراسر دنیا تسلیت میگوید. حزب بعث عراق نیز در بیانیه از مرگ عزت ابراهیم که 78 ساله بود خبر داد، ولی هیچ جزئیاتی در مورد دلیل و محل مرگ او منتشر نکرد. و اینکه مراسم مذهبی موسوم به جشن مردمی عید بیعت در حالی عصر روز دوشنبه با حضور هزاران نفر در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد که یک مقام فرمانداری مشهد اذعان کرده است، هیچ مجوزی از سوی فرمانداری و ستاد مبارزه با کرونا برای برگزاری مراسم‌های مذهبی صادر نشده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. شمار مبتلایان کرونا در ایران طبق آمار رسمی به بیش از 570 هزار تن رسید. درخواست رئیس مجلس ایران از نمایندگان برای پرهیز از انتقاد به حسن روحانی.
این مجلس کاملا تحت نظر آقای خامنه ای زیر واسه قبلی مجلس در ایران که حالا اصولگرا خوانده می شدن مبنا رئیس دفتر آقای خامنه ای بودن.
هشدار ده ها کنشگر و فعال سیاسی در داخل و خارج از ایران به توافق نامه 25 ساله ایران و چین. گزارش های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. بنابر آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران در طول 24 ساعت گذشته 337 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری نزدیک به 33 هزار تن برآورد می شود. همچنین 5960 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شدند که مجموع شمار مبتلایان طبق آمار رسمی به حدود 575 هزار نفر می رسد. اگرچه آمارهای رسمی مورد تایید منابع مستقل نیست. همکارم رضا ولیزاده که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده بار دیگر در مجله نیمه شب همراه ماست. درود بر تو رضا. با آخرین خبرها در ارتباط با کرونا در ایران شروع کنیم.
درود دوباره به تو رضا و همراهان رادیو فردا. از دیروز دوشنبه محدودیت‌های جدیدی به مدت یک هفته اعمال میشه. بعضی از این محدودیت‌ها هم برای پایان این ماه هست، یعنی تا پایان ماه ادامه داره. این محدودیت‌ها در 43 شهر استان‌های مختلف ایران از دیروز شروع شده. تا پایان آبان فقط 50% از کارکنان ادارات در محل کار حضور پیدا می‌کنن و 50% دیگه باید کارشون رو از راه دور انجام بدن. برگزاری هر گونه تجمع و مراسم و همایشی هم ممنوعه. وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده کمتر از 10% دانش آموزان در کلاس‌های درس حاضر میشن و بیش از 90% از آموزش‌های غیر حضوری استفاده میکنن و بنا به گروه بندی وزارت بهداشت، گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 مجاز به فعالیت نیستن و فقط گروه شغلی 1 مثل داروخانه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت ها، لبنیاتی ها، قصابی ها و نانبایی ها اجازه فعالیت دارند. رضا،
در این میان وضعیت برگزاری مراسم مذهبی و باز بودن خود اماکن مذهبی چطور خواهد بود؟
همونطوری که گفتم هر گونه تجمعی ممنوع شده، اما انگار یک استثناء همیشه وجود داره و اون هم در مورد اماکن و مراسم مذهبی هست. دقیقاً همین دیروز که محدودیت های جدید اعمال شده و شامل شهر مشهد هم میشه، یک جشن مذهبی بسیار بزرگ با حضور چند هزار نفر در استادیوم ورزشی مشهد برگزار شد. شما هم در خبرها بهش اشاره کردید، به اسم جشن بیعت با امام 12 شیعیان. تصاویری که از این جشن منتشر شده نشون میده افراد در فاصله های کاملا نزدیک به هم و در بهترین حالت با یکی دو صندلی فاصله نشستن و شعار میدن. خبرگزاری ایسنا از معاون سیاسی فرمانداری مشهد پرسیده که آیا برگزار کنندگان این جشن مجوز داشتن و او هم گفته نه از فرمانداری مجوز داشتن نه از ستاد کرونا، اما سازمان تبلیغات اسلامی که برگزار کننده مراسم بوده مدعیه که از مرکز بهداشت مشهد مجوز شفاهی گرفتند. در تبلیغاتشون از لوگوی شهرداری استفاده کرده بودند که شهرداری گفته هیچ نقشی در این مراسم نداشته و از لوگوی اونها سوء استفاده شده. حالا این رو بذاریم کنار، رو تصمیمی که فرماندار شهر اسدآباد در استان همدان مجید درویشی گرفته و اعلام کرده اطلاع رسانی درباره فوتی‌های کرونایی و چاپ آگهی ترحیم برای اونها چه در فضای عمومی و فضای مجازی ممنوعه و برخورد میکنن با صاحب عزا. کاملا مشخص هست که وزارت بهداشت دیگه زورش به مراسم و اماکن مذهبی به ویژه حکومتی نمیرسه. و خبر دیگه هم ابتلای وزیر کار محمد شریعت مداری به کرونا هست. قرار بود امروز جلسه سوال از او در مجلس برگزار بشه. رضا،
در میان از وضعیت بیمارستان‌های ایران هم کمی برامون بگو، جایی که گفته شده که اوضاع زیاد خوب نیست.
رئیس بیمارستان خمینی تهران خسرو صادق نیت میگه در 8 ماه گذشته سابقه نداشته بیماران کرونایی در اورژانس جان خودشون رو از دست دادن. یعنی اوضاع طوریه که مریض میاد داخل اورژانس، مراحل پذیرشش داره طی میشه، اما وضعیتش اینقدر وخیمه که همونجا تموم میکنه. آقای صادق نیت میگه بیمارستان خمینی 500 تخت برای بیماران سرطانی داره که اگر اونها رو هم به بیماران کرونایی اختصاص بدن کار این بیماران زمین میمونه. در یزد بیش از 141 بیمار بدحال در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. در زنجان 519 بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری‌اند. امروز سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت به طور ویژه به استان لرستان اشاره کرد و گفت بیشتر شهرهای این استان جزو 43 شهری هستند که در فهرست شهرهای بحرانی قرار گرفتند. در هفته گذشته به ازای هر 100 نفر آزمایش کرونا 43 نفر مثبت بوده در لرستان که به نسبت میانگین کشوری گفته میشه رقم خیلی بالایی هست و در حال حاضر 381 بیمار قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی لرستان بستری هستند که 88 نفرشون در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. در باقی استان‌ها هم رضا تقریبا وضعیت از این بهتر نیست.
بسیار ممنون از تو. همکارم رضا ولیزاده بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما باز هم از کرونا بشنویم که طرح جدید ستاد مقابله با این ویروس در کلان شهر تهران برای استفاده از مساجد به عنوان پایگاه و بکارگیری نیروهای سپاه و بسیج به عنوان ضابطین اجرا و کنترل محدودیت‌های مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا در محله‌های مختلف تهران اعلام شده است. در همین زمینه ارزیابی دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن را جویا شدیم.
در نگاه اول به این گونه خبرها خب به نظر میرسه که مجموعه های قصد دارن کمک بکنن به این که این همگیری یه مقدار کمتر بشه و در جهت رفاه و سلامت و بهداشت مردم قدم بردارن، اما با نگاه دقیق تر میشه دید که اون ابزارهای لازم برای مقابله با یک همگیری نه تنها این گونه تصمیمات نداره، بلکه دقیقا خلاف اون چیزی هست که مسائل علمی پیش بینی میکنه و استفاده از این ابزارهای غیر علمی هست که ما رو به اینجا رسونده که ایران رو تبدیل کرده به نخستین کشور در آمار مرگ و میر ناشی از کرونا بر اساس میزان جمعیتش. وقتی ما میخوایم در یک همگیری یا یک موضوع علمی برخورد بکنیم باید اون ابزارهای علمی مورد استفاده قرار بگیره. متاسفانه در بحثی که الان ورود بسیج و نیروهای دیگه به این موضوع نه تنها اون ابزارهای علمی مورد استفاده قرار نمیگیره، بلکه دقیقاً خلاف اون چیزی هست که باید انجام بشه. موضوع اول این هست که خب یکی از روش‌های جلوگیری از انتشار بیشتر کرونا بیماریابی هست و قرنطینه و کنترل افرادی که مبتلا شدن و جلوگیری از عدم حضور اونها در جامعه. لازمه این امر این هست که ما اول مقدار زیادی کیت‌های تست داشته باشیم که بتونیم بیماران رو تشخیص بدیم که این متأسفانه در وضعیت امروز ایران مقدور نیست و کیت‌های کافی برای تشخیص وجود نداره. پس به نظر میرسه که ورود نیروهای هیئتی و نظامی که دقیقاً متضاد داره با پروتکل‌های موجود تنها به دلیل کنترل مردم از جهات دیگه است، نه از جهت کمک به سلامتشون است. دقیقاً در مصاحبه‌هایی هم که انجام شده نگرانی اونها این هست که در این موضوع مردم محور اصلی تصمیمات هستند. یعنی اگر مردم همکاری بکنن میشه این مسئله رو کنترل کرد و اگه مردم هم کاری نداشته باشن مسئله قابل کنترل نیست و این اونها رو نگران کرده. یعنی محور قرار گرفتن مردم در حکومتی که تنها ایده‌هاش ایده‌های فردی هست و رهبری فردی است و مردم جایی در تصمیم گیری ندارن، اینجا اونها رو نگران کرده و باعث شده که سلامت رو مستمسک این قرار بدن که افراد رو بیشتر کنترل بکنن و جلوگیری بکنن که تصمیمات مردم تأثیری داشته باشه در یک فرایند اجتماعی یا در یک بحران. به همین دلیل هست که وارد شدن. اما باز هم من تکرار میکنم ورود نیروهای هیئتی به این شکل دقیقاً و نیروهایی که تخصص کافی ندارن برای برخورد با یک مسئله علمی و ورود هیئتی و گروهی به این موضوع نه تنها باعث تشدید بیشتر این همه‌گیری میشه، بلکه هیچ کمکی هم به جلوگیری از گسترش بیماری انجام نمیده. به همین دلیل اینها تنها فرامین رهبرشون که هفته قبل سخنرانی کردن و گفتن باید به کرونا ورود بکنین رو دارن انجام میدن و قصدشون به نظر من اصلاح روش‌های کنترل بیماری کرونا نیست و نه تنها تأثیر مثبتی نخواهد داشت بلکه اثرات منفی اون ممکنه طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده هم ظاهر بشه، کما اینکه در ابتدای همه‌گیری هم ما این تجربه رو داشتیم، قرار بود خونه به خونه بسیجیان مراجعه بکنن این بیماری رو رصد بکنن. همین موضوع باعث شد که انتقال بیماری توسط افرادی که عامل مراجعه هستن بیشتر بشه و این طرح بعد از چند روز بلافاصله متوقف شد. این است که هیچ نه تنها آینده روشنی برای این موضوع با ورود نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجی و هیئتی دیده نمیشه، بلکه به نظر میرسه این تهدیدی خواهد بود برای اینکه سلامت مردم بیشتر مورد تهدید قرار بگیره. و اگر قرار باشه که نیروی نظامی و انتظامی ورود بکنه به مسئله کرونا، تنها باید از طریق اهرم قرار گرفتن این نیروها و بازوهایی باشن برای وزارت بهداشت الا غیر، یعنی باید رهبری این موضوع یک مسئله علمی توسط وزارت بهداشت باشه و اینها اهرم‌های اجرایی و بازوهایی برای الزام اجرای اون روش‌های علمی باشن. در غیر این صورت ورود مستقل اینها باعث تشدید و افزایش فرایند این همه‌گیری و بیشتر شدن و گسترش اون خواهد شد.
ارزیابی محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن رو میشنیدید. به چند پیام تلفنی هم گوش میکنیم.
جناب آقای خامنه‌ای گفتن که بعضی از کشورها بدترین مدیریت رو در زمینه کرونا دارن، مانند آمریکا، و بعضی هم خب بهتر بودن. از اون طرف هم گفتن که ما باید بهترین مدیریت رو اعمال کنیم. خواهش من اینه که ایشون اول یک تعریفی از مدیریت بدن که اصلا مدیریت یعنی چی، و بعدش اینه که بهترین مدیریت یعنی چی و چه شاخص هایی هست که میشه میزان خوب بودن یا بد بودن یک نوع مدیریت رو مشخص کرد.
این جمهوری اسلامی دروغ‌ترین آدمای توی دنیا هستن، میان میگن کمبود دارو علتش تحریمه. من میخوام بگم بی‌سوادترین آدم حتی اطلاع داره که یکی مواد غذایی و دارویی جزء اقلام تحریمی نیست. علتش اینه که شما همه رو به صورت قاچاق دارید از ایران خارج میکنید و کشور همسایه میفروشین. کمانکان که دیدیم که 19 تا کامیون در عراق گرفتن و مصادره شدن. پس چرا اینقدر میایین دروغ میگیم به مردم؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما رئیس سازمان پدافند غیرعامل در ایران میگوید که با توجه به اینکه تهدیداتی کشور رو تهدید میکند، مردم محور شدند و نیازمند یک الگوی جامع با رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل ایران، روز دوشنبه در یک نشست ویژه سازمانش تاکید کرد که فعل و انفعالات مردم در محاسبات دشمن به یک مؤلفه جدید بدل شده. او گفته که تهدیدات در کشور مردم محور شدند و نیازمند به یک رویکرد نظامی و غیر نظامی برای اداره مردم هستیم. این گفته ها را می شود به اعتراضهای مردم در سالهای اخیر گره زد که هم شدت و هم گسترش زیادی یافتند. به احتمال قوی غلامرضا جلالی به اعتراض‌های دیماه 96 و آبان 98 اشاره می‌کند، اعتراضاتی که حکومت با شدت و به خونین‌ترین وجه با آنها برخورد کرد. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا به مردم محور شدن تهدیدها در کشور واکنش نشان داده و می‌گوید خودشان هم می‌دانند که ماشین سرکوبشان عیب پیدا کرده است.
حرفای سردار جلالی رو اگه به زبون ساده ترجمهش کنیم، به قول معروف زبون کلانتری، خلاصش میگه مردم ممکنه اعتراض کنن، باید سرکوبشون کنیم و آماده باشیم برای سرکوب. اما دو تا نکته مطرحه. یکی این که خودشون هم میدونن که اگر اعتراضات آبان گذشته که در 220 شهر کشور بیش از 1000 نفر هر شهر به خیابان آمدن، تنها ضرب در دو بشه، دستگاه سرکوبشون توان کنترل مردم رو نداره. دوم این که ماشین سرکوب حکومت هم عیب کرده و مقدار زیادی این ماشین لنگ میزنه و ریزش پیدا کرده.
فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، نیز به رادیو فردا میگوید باید از سردار جلالی که رویکرد نظامی را پیش کشیده است پرسید مگر نظامی نظامی تر از جمهوری اسلامی بر روی کره زمین وجود دارد.
این از ویژگی های نظام های توتالیتره که نظامی ها زیاد حرف میزنن چون کسی دیگه نمونده. اینها نفس همه رو بریدن. در ایران نه حزب، نه تشکیلات، نه سندیکا، نه NGO، نه اتحادیه کارگری، کسی که اجازه حرف زدن نداره، هر کس نظر بکنه بلافاصله زندان فرستاده میشه. از سوی به این هم توجه داشته باشید که در ایران به غیر از وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که همه چیز تعطیله. در نتیجه خیلی طبیعیه که این آقایون نظامی بیان از طرف 80 میلیون اظهار نظر کنن و ذهنیات خودشون رو بپراکنن. اینه که شما میبینید که آقای سردار جلالی میگه که ما باید رویکرد نظامی در قبال تهدیدات که مردم محور هستن باید در پیش بگیریم. باید از ایشون پرسید واقعا نظامی نظامی تر از جمهوری اسلامی الان شما در کره زمین سراغ دارید؟ یعنی کدام مجلس در دنیا هست که بیش از ایران مقام‌های نظامی و سپاهی داشته باشه؟ کدام حکومت در دنیا هست که این همه معاونت‌های نظامی، تمام مسئولین کشور، تمام سپاهی همه در قدرت هستند و همه و بقیه در سایه نشستند؟
همزمان با اعلام رویکرد نظامی در مقابل با تهدیدات مردم محور، به گفته رئیس پدافند غیرعامل ایران، محمد باقری، رئیس ستاد نیروهای مصالحه جمهوری اسلامی نیز در همین جلسه کمیته پدافند غیرعامل گفته است هدف آمریکا از اعمال فشار حداکثری آن است که راهبردهای خود را به مردم ایران بقبولاند و جمهوری اسلامی را به مذاکره و تسلیم وادارد و به همین دلیل خواستار افزایش تاب‌آوری مردم شد. فرزانه روستایی در سوئد.
تاب‌آوری مردم باید افزایش پیدا کنه. من منظورش رو نفهمیدم. تاب‌آوری مردم یعنی اینی که مردم اگر تورم بیش از 200%، 300، 400% هم شد باز هم تحمل کنن. اگر قرار شد که برادران آقای نوید افکاری رو هم اعدام کردن باز هم مردم تحمل کنن. اگر این اختلاس ها، این ریخت و پاش ها و این فساد های هولناک بی سابقه ادامه پیدا کرد مردم باز هم باید تحمل کنن. از این اظهار نظرهای آقایی میشه فهمید که واقعا اینها به هزیان دچار شدن. این نشون میده که واقعا در ایران همه به فکر همه چیز هستن الا مردم ایران که صاحبان اصلی کشورند.
اما رویکرد نظامی پیشنهادی رئیس پدافند غیرعامل ایران، هرچند که با توجه به سرکوب مردم ایران به نظر میرسد که مدت هاست مورد استفاده قرار گرفته است، تا چه حد به معنای سپردن نظام و دولت به دست سپاه است؟ به ویژه که این اواخر گمان زنی هایی نیز در مورد نظامی بودن رئیس جمهوری بعدی مطرح شده است. محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
در مورد اداره کشور به دست نظامی ها که این روزها غرغرش رو هم زیاد می کنند، دو تا نکته رو باید گفت. یکی این که حضرات در دوره احمدی نژاد هم عنوان کرده بودند که همه جریانات کشور به بنبست رسیدند، حالا این سپاهی که کشور رو اداره می کنه و نجات می ده و احمدی نژاد رو سال 84 با همین عنوان سر کار آوردند که فاجعه خلق کرد، بعد خودشون همشون هم فرار کردن. نکته دوم این است که همین الان هم عملکرد سپاه رو در حوزه های اجرایی میشه دید. نظامی ها در اداره امور به خصوص، یعنی سپاهی ها، ما جز یک سری پروژه ناتمام یا دزدی شده یا دلاپهنا و سست و بی‌حاصل از یک طرف و بعد هم قاچاق و مواد مخدر و سکس ترافیک چیزی از حضرات ندیدیم.
در روزهای اخیر پای نظامیان به مدیریت کرونا در کشور نیز باز شده است. آیت الله خامنه ای در دیدار حضوری با ستاد ملی کرونا اولین توصیه خود را بر لزوم راه اندازی یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر اجرای این تصمیمات خواند. روز یکشنبه نیز علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران با اشاره به آنچه که طرح جهادگونه رهبر جمهوری اسلامی خواند، گزارشی از جلسه با حضور فرمانده سپاه تهران و بسیاری از مقامات نظامی خبر داد.
ما امروز میزبان فرمانده محترم سپاه تهران، معاونت محترم فرهنگ هنری نیابتاً از سپاه، از مجموعه سپاه، عزیزانم از مجموعه ریاست محترم رسیدگی به مساجد شهر تهران، فرمانده قرارگاه وزیر و همکاران مدیریت ارشد اجرایی قرارگاه خاتم الاوصیا، عزیزانم از مجموعه معاونت فرهنگ هنری شهرداری تهران، عزیزان از حوزه های معاونت بهداشتی و ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران بودیم که امروز در این تبادل نظر و کار همفکری که انجام شد، قرار شد که برای ساماندهی و انجام بهینه خدمات جهادگونه برای تحقق مندات مقام معظم رهبری، اینکه همه دست به دست هم بدیم به این شعار جدی محقق بشه که هر شهروند تهرانی در واقع در کسوت یک نیروی جهادی با هر بضاعتی که داره در مقابله با این بیماری به جمع همکاران مدافعین سلامت بپیوندد.
به نظر می رسد که تهدیدات مردم محور همانا خواست میلیون ها ایرانی برای مبارزه قاطع با مجموعه دولت و حکومتی است که با فسادشان مال مردم و با بی تدبیریشان از جمله در مقابله با مصائب اجتماعی و همگیری کرونا جان مردم را هدف گرفتند. بسیاری می گویند دیگر چیزی برای باختن ندارند و این مسئله است که آنها را به تهدیدی جدی برای سردمداران حکومت بدل کرده است.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو می شنیدید. شنونده مجله نیمه شب هستید با گزارشی از ایران. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با اشاره به درخواست اخیر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از نمایندگان مجلس خواست تا گلایه های خود را از دولت به گفته او در سینه نگه دارند. آیت الله خامنه ای در دیدار اخیرش با شماری از مسئولان و مقامات حکومتی انتقادهای اخیر از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را غلط خوانده بود و هتک حرمت مسئولان بالای کشور را هم حرام توصیف کرده بود. در همین زمینه ساعتی پیش نظر تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شدم.
این مجلس کاملا تحت نظر آقای خامنه‌ای رؤسای قبلی مجلس در ایران که حالا اصولگرا خوانده می‌شدن، معمولا رئیس دفتر آقای خامنه‌ای بودن. در مجلس گلایه های مردم از مسئولان اسرائیل را در سینه خود محفوظ می‌دارید. این رو مظلوم نمایی و در این حال این جمله یه پشت صحنه ای هم داره. یعنی مجلس هیچ کاری است. وظیفه مجلس چیه؟ دخالت در تمام امور، قانونگذاری در تمام امور. ولی یه چیزی دیگه هم داره، یه آتش بس موقت که معمولا از دوره خمینی شروع شده. وقتی حمله شروع میشه رهبر وارد میشه، جمله ای میگه، ولی چون زمینش وجود نداره دوباره شروع خواهد شد.
آقای رحمانی، همین درخواست رئیس مجلس از نمایندگان که گفته گلایه ها و درخواست های مردم رو از مسئولان اجرایی در سینه نگه دارن، آیا اصلا مغایر با وظایف قانونی خود نمایندگان مجلس نیست که اتفاقا برعکس باید؟
سوال خیلی خوبیه. مهم اینه که اصلا توی ساختار نظام و حتی بخشی جامعه ما اصلا راه انتقاد و اصلاح وجود نداره. اصلا به محضی که شروع به انتقاد میشه نفت، نفت یا میشه جنگ. دعواهای مجلس و دولت ها را بنبست داشتن. یا مجلس مطیع دولته یا مقابل دولت بدون راهکارهای عملی. فعلا شما باید یک سیاست تنظیم توسعه داشته باشی. خب این تو ایران نبوده. بعد از نظام هم هر کس دنبال این رفته اون رو زدن خشلش کرده. پس وقتی که میگیم آقا انتقاد نیست، هر نوع کشمکش بین طیف‌های دولت به دلیل نبودن متد حل اختلاف، یه جنگ موقتی که با دخالت اون آقا بالا سر وارد میشه و این آتش بس میده، ولی هیچ تضمین و هیچ قطعی در کار نخواهد بود، چون ادامه خواهد داشت.
آقای رحمانی، با نگاهی به چهره‌های شناخته شده‌ای که در طول این چند ماه گذشته از دولت حسن روحانی و خود شخص حسن روحانی انتقاد کردند، جملگی از نزدیکان خود آیت الله خامنه‌ای و بیت رهبری او و همچنین سپاه پاسداران هستند، آیا میشه گفت که یک سمفونی به صورت هماهنگ از سوی این منتقدان در یک مقطع زمانی نواخته شد علیه دولت با یک هماهنگی از پیش تعیین شده؟
یک بازی بود که مرگ هاشمی از بین رفت. یعنی جناحی از نظام با مرگ هاشمی کاملا خورد زمین. یعنی که جناح بروکراتا آقای خامنه روحانی بهش تحمیل شد، رئیس جمهور مقبولش نبود. خب ولی از موفق شد بعد از سال 96 در حقیقت روحانی کاملا در اختیار بگیره، ولی خب این بازم کابینه مطلوبش نیست. و یه مسئله دیگه، آقا رو خامنه همواره باید طلبکار باشه، یعنی چون عملا متد حل مشکلات جامعه رو نداره و ساختار حکومت هم طوری نیست که اینو انجام بده، خود به خود باید مدام از موضع بالا خود تبرئه کنه. اما واقعیت اینه که آقا خامنه ای دولت قبول نداره، آقا یک دولت جوان انقلابی میخواد. خب دولت جوان انقلابی هم با احمد اینجا با بنبست رسیده، ولی آقا خامنه تو ذهنش هم در این مورد به بنبست نرسیده. خب اینا همه وقتی کنار هم شما قرار میدی، آقا خامنه ای در همین سخنانش هم میگه، میگه آدم های خوبی هم که انتخاب کنن. یعنی آقا خامنه ای نوازش هم داره میکنه، حتی میگه نوازشش از نقدش خیلی کم اثر کرده. این رئیس جمهور تهدید به اعدام و امثاله هم شد، آقای خامنه ای باید یک ملاحظه کرد، آقا نفت نکنید، چون نرید مؤدبانه حرف بزنید. این آمریکایی ها هستن که مؤدبانه حرف میزنن. ادبیات خود آقای خامنه ای فاقد اون فاخر بودن زبان یک سیاست مدار. ما کلماتی از آقای خامنه ای در دورهای مختلف شنیدیم، مثل سیل لجن به مطبوعات گفت. و اصلا این ادبیات هم به نظر من بخشی از این ادبیات تند غیر سیاسی که در ساختار قدرت ایران به کار میره، مبدش خود آقای خامنه ای، یعنی از کلمات بسیار تند در جایی که نشسته است استفاده میکنه که اصلا عرف نیست.
آقای رحمانی، نگاهی هم به عملکرد نمایندگان همین دوره مجلس بندازیم که بیشتر کرسی‌هاش در اختیار جریان نزدیک به حاکمیت هست. کارنامه خود این دوره مجلس رو شما فارغ از تنها انتقادهایی که به دولت داشتن چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید این مجلس اصلا نیست دیگه، چون اصلا دولت یه برنامه داره با نظارت سران قوا، اصلا این چیزی غیر خودش غیر قانونیه. این مجلس که راست میگه اول باید مقابل همون رئیس خودش باشه که ما اجلاس سران قوا به دستور رهبری اصلا کلی که اون ماده قانونی های جزء مجلس هم دور میزنه. خب پس میشه مجلس صحنه افراد منفردی که مدام هی نخ میزنن یا به دولت یا به جای حمله میکنن یا لابی میکنن. به تعبیری میشه که مجلسی نداری، یه جایی داری گاهی که در درون نظام کسانی که میخوان داد بکشن، قر بزنن، انتقادی کنن، میان پشت تریبون و اون قسمت های نسخه قبل از دستور به اصطلاح حرف میزنن. این نازل شدن تدریجی مجلسه و بعد دیگه بلا موضوع شدنه. این مجلس واقعا چیز خاصی نداره، اولا جناح بندی توش نیست که حالا یه دعوای باشه رو دوم، من ریاست مجلس بسیار ناتوان‌تر از ریاست‌های قبلی، سوم من این مجلس مجلسی که الان به خاطر شرایط کرونا و تحریم‌ها و دستور خامنه ای اجلاس سران قوا اونجا تصمیم گیری میشه، اصلا قانونگذاری مجلس چی کار میشه؟ بعد در چنین مجلسی که اساسا افراد منفردی شما دارید، این افراد منفرد رو تاثیرگذاری‌ها به حکومتی که روش نقدش هم در جامعه نیست مدام نک میزنن، نکاتی رو تذکر میدن. یعنی مجلس مثل یه سالن عمومی سخنرانی است الان که کسایی میتوانند خودی هستن در این سالن سخنرانی بیان حرف بزنن.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. اما شماری از کنشگران، فعالان سیاسی، مدنی، ورزشکاران و هنرمندان در داخل و خارج از ایران در نامه‌ای سرگشاده به سران کشورهای آمریکا، هند، ژاپن، استرالیا، نیوزلند، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دبیرکل سازمان ملل توافقنامه 25 ساله ایران و چین را همکاری بی سابقه اقتصادی، نظامی و فناوری بین دو رژیم توتالیتر خوانده و این توافقنامه را تهدیدی بزرگ برای صلح و ثبات جهانی توصیف کردند. این کنشگران در بخشی از نامه خود آوردند که ایران و چین در حال کار بر روی معامله بزرگ تسلیحاتی هستند که همزمان با پایان تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل قرار است انجام بگیرد. در این نامه همکاری‌های جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین، مشارکت رژیم‌های توتالیتر با سیاست‌های توسعه طلبانه خوانده شده که به گفته امضا کنندگان می‌خواهند نظم جهانی را تغییر دهند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن و یکی از امضا کنندگان این نامه، و ارزیابی او را درباره انگیزه نگارش این نامه پرسیدم.
اون چی که در مورد این نامه مهم هست اینه که بسیاری از شخصیت‌های فعال شناخته شده داخل کشور که برخی از اونها در زندان هستند و به زندان رفتند و هزینه دادند، از محمد نوریزاد گرفته تا آیت الله تهرانی معصومی، از احمد راغب زرتوش گرفته تا خانم گیتی پورفاضل، تا یزدی جعفری، کوروش زعیم و بسیاری دیگر، و همچنین در خارج از کشور شخصیت‌ها و هنرمندانی مثل داریوش، خواننده سرشناس ایرانی، شوره آقاداشلو، مری اپیک و خیلی این امضا کردن. چرا؟ چون خیلی مشخصه. اولا این قرارداد بین دو نظام مستبد و مخفی کار صورت گرفته و هیچ گونه شفافیتی در اون وجود نداره و اگر چند ماه پیش محمود احمدی نژاد این رو افشا نمی کرد، این قرارداد واقعا ناشناخته میموند. و نکته مهم دیگر اینه که علاوه بر این مخفی کاری هایی که در این قرارداد وجود داره، ما اگر نگاه کنیم به عملکرد چین در سرمایه گذاری در کشورهای مختلف، در آسیا گرفته، در آسیای غرب گرفته، در آفریقا گرفته، به عنوان مثال در سریلانکا چین یک وامی رو به دولت سریلانکا در بانک اگزیم چین که یکی از بنادر اون کشور رو به نام بندر ماگماپورا با یک وام 6.3% که خب دولت سریلانکا نتونست این وام رو بده، در نتیجه دولت سریلانکا ناچار شد که اون بندر رو کاملا در اختیار چین قرار بده برای 99 سال. همین کار رو چین با کشورهای آفریقایی مثل تانزانیا کرده، مثل جیبوتی کرده، مثل کینیا، مثل زامبیا و حتی در همسایگی خود ما در پاکستان هم نگاه کنیم، چین حدود 40 میلیارد دلار تا به امروز سرمایه گذاری کرده و واقعا بندر گوادر رو کاملا در اختیار داره. اگر ما پرونده ایران رو هم در رابطه با این سرمایه گذاری ها نگاه کنیم، به عنوان مثال بندر بهشتی در چابهار، از این نظر بقیده من چین یک نگاه بسیار توسعه طلبانه و به قول قدیمی ها امپریالیستی نسبت به این کشورها داره. طریق وام دادن میخواد اونا رو همیشه وامدار و بدهکار خودش بکنه.
بسیار خب. آقای دوشوکی، در این نامه بار دیگر بر مطالبه استعفای رهبر جمهوری اسلامی تاکید شده، همچنین انحلال قانون اساسی جمهوری اسلامی، برگزاری یک رفراندوم آزاد برای دستیابی به یک حکومت سکولار و دموکراتیک از دیگر خواسته های امضا کنندگان این نامه بوده در قالب آنچه که گفته شده یک ائتلاف جهانی. منظور از ائتلاف جهانی در این رابطه چه است؟
واقعیت اینه که اگر نگاه کنیم، همون گونه که من گفتم، جمهوری اسلامی داره ایران رو واقعا حراج میکنه به کشورهای مثل چین در جنوب کشور و روسیه در شمال کشور. خب برای خود مردم ایران و به خصوص آینده ایران این یک خطر بالقوه استراتژیک هست. ولی در مورد مسئله جهانی، با توجه به اینکه دو تا رژیم توتالیتر، یعنی رژیم جمهوری اسلامی و رژیم چین که قد واقعا جای امریکا رو به قول خودش در از نظر اقتصاد دنیا بگیره، این یک اتحاد خطرناک هست برای صلح و ثبات جهان. یعنی به این صورت که الان هم ما میبینیم که ایران ادعا میکنه تسلیحات بیشتر استراتژیک مثل موشک‌های بالیستیکی یا فناوری اونها رو از چین میخره و بسیاری از بنادر جنوبی کشور هم از جمله بنادری مثل قش، مثل کیش، مثل تنب بزرگ، تنب کوچک یا ابو موسا که الان هم بخشی از جاست در اختیار چین قرار داده شده شده. چون این خود تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان خب یک آبراه جهانی است که باید آزاد باشه، و ولی وقتی دو رژیم چین و ایران اون رو نظامی بکنن، خب این از نظر استراتژیکی برای صلح و ثبات جهان خطرناک خواهد بود. به همین دلیل تنها راه نجات از این، بخصوص در رابطه با مسئله خلیج فارس و دریای عمان، اینه که جمهوری اسلامی باید برداشته بشه و کشورهای دموکراتیک باید از خواسته های مردم ایران برای گذر یا عبور از جمهوری اسلامی حمایت بکنن، وگرنه در دراز مدت منافع اونها هم به خطر خواهد افتاد.
بسیار ممنون. آقای دوشوکی خیلی کوتاه تو 30 ثانیه بفرمایید که چرا فقط سران 6-7 تا کشور، اون هم بیشتر کشورهای غربی و پیشرفته، البته چند کشور دیگه هم مثل هند هم اسمشون هست، ژاپن هم هست، چرا اختصاصا این کشورها نامه بهشون نوشته شده؟
دو دلیل داره. اول اینکه این کشورها کشورهای دموکراتیکی هستند که به ارزش‌های دموکراسی و مردم سالاری به معنای واقعی کلمه احترام می‌ذارن. دوم اینکه بقیده من به اون نگاه توسعه طلبی چین آگاهی دارن، نگرانی دارن و در مرحله اول خب این نگرانی های ما رو هم به عنوان یک ایرانی که در اینجا اگر ما یک دشمن مشترک بین چین و دولت جمهوری اسلامی بر علیه منافع ایران داشته باشیم، این رو درک میکنیم.
عبدالستار دوشوکی از امضا کنندگان نامه ارسالی به سران 7 کشور جهان بود. فرصتی است که به خبرهای ورزشی گوش کنیم با فریبرز غریب.
طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، مجمع این فدراسیون برای تایید اساسنامه اصلاح شده جدید و همچنین تعیین تاریخ مجمع انتخاباتی برای انتخاب رئیس فدراسیون روز 8 آذر ماه انجام خواهد شد. فدراسیون جهانی فوتبال طی سال گذشته چند بار اساسنامه اصلاح شده فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل عدم تطابق با استانداردهای فیفا پس فرستاده است. دخالت مقامات و مسئولان دولتی در فوتبال و حضور وزارت ورزش در مجامع انتخاباتی از جمله عمده‌ترین ایرادات فیفا به اساسنامه فدراسیون ایران بوده است. مهدی علی نژاد معاون وزارت ورزش و جوانان اما حضور نماینده این وزارتخانه در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال را اینگونه توجیه کرده.
اعتقادمون اینه که در ورزش ایران از جمله فوتبال مجموعه دولت و حاکمیت نقش خیلی پررنگی داره، منباب اینکه کمک‌های خیلی فراوانی می‌کنه، زیرساخت‌های ما زیرساخت‌های دولتیه و اگر این حمایت‌ها قرار تداوم پیدا بکنه به نظر ما حضور نماینده وزارت ورزش می‌تونه کمک بکنه به این داستان.
حسین روحانی قهرمان سابق کاراته ایران که در حال حاضر سرمربیگری تیم ملی کاراته روسیه را بر عهده دارد، به عنوان اولین فرد ورزشی از ایران واکسن کرونا ساخت روسیه را در اردوی تیم ملی این کشور در مسکو تزریق کرد. حسین روحانی که پیش از این گفته بود اگر تزریق واکسن روسی کرونا اختیاری باشد احتمالاً این کار را انجام نمی‌دهد، روز گذشته با انتشار چند ویدیو و عکس در شبکه‌های اجتماعی از تزریق این واکسن در روسیه خبر داد. کنفدراسیون فوتبال آسیا روز دوشنبه در نامه‌ای به باشگاه پرسپولیس لایحه دفاعی این باشگاه در اعتراض به حکم محرومیت عیسی آل‌کثیر را اعلام وصول کرد. همچنین بخش حقوقی باشگاه پرسپولیس روز گذشته اعلام کرد برای احقاق حق باشگاه و رفع سوء تعبیر پیش آمده از حرکت شادی گل آل‌کثیر که منجر به محرومیت این بازیکن شده، از AFC خواسته تا جلسه شنیداری رو در رو تشکیل دهد. بعد از مسابقه پرسپولیس ایران با پاختاکور ازبکستان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در قطر، کمیته انضباطی AFC شادی گل عیسی آل‌کثیر مهاجم پرسپولیس را مصداق توهین قومی و نژادی تشخیص داد و او را 6 ماه از حضور در میادین محروم کرد. و فدراسیون فوتبال بوسنی دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور با تیم ملی ایران را تایید کرد. بر این اساس این بازی دوستانه قرار است روز 22 آبان در ورزشگاه شهر سارایوو انجام شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. مهندسی عمران خوانده و دانشجوی رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز است. فعال مدنی جوانی که آرزوی برقراری عدالت و جهانی برابر را دارد. علاقمند به شعر و ادبیات فارسی است و حامی حقوق کارگران و کودکان کار. محمد داوری 26 سال دارد. او در 4-5 سال گذشته بارها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بازداشت شده است. سال 95 در پی درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بنر او را در یاسوج پایین کشید و بازداشت شد. کمتر از یک سال بعد در مهر ماه سال 96 به 5 ماه زندان محکوم شد به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی. بار دیگر در پی اعتراض‌های دیماه 96 در یاسوج بازداشت و با وثیقه آزاد شد و 6 ماه بعد در شهریور سال 97 اتهام تبلیغ علیه نظام دلیل احضار محمد داوری به دادسرای انقلاب یاسوج بود و آخرین بازداشت او در این سالها 7 مهر ماه سال 98 رقم خورد. او سوار بر اتومبیلش بود، از اصفهان به سمت منزلش در شهر جدید صدرای شیراز می رفت که مأمورین وزارت اطلاعات او را متوقف کردند. به منزلش رفتند، وسایل او از جمله 10 جلد کتاب، دست‌نوشته‌ها، لپتاپ و تلفن همراهش را بردند و خودش را هم به بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز معروف به پلاک 100 منتقل کردند. او مدت‌ها در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. به وکیل دسترسی نداشت، ممنوع الملاقات بود و تنها در تماس تلفنی کوتاهی بازداشتش را به خانواده اطلاع داد. بازداشتی که 7 ماه به طول انجامید. محمد داوری 29 فروردین امسال با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی موقتاً آزاد شد و همزمان محکوم به 8.5 سال زندان. حکمی که قاضی ساداتی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب شیراز برای او صادر کرد و در صورت تایید 7.5 سال آن قابل اجراست. محمد داوری فعال مدنی و حامی حقوق کارگران موقتاً با وثیقه ای سنگین آزاد است و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر.
شنوندگان گرامی، با شنیدن برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. تا کمتر از 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود.